ساعت 23 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. اولین محموله غلات اوکراین در پی بازرسی در تنگه بسفور راهی لبنان شد. سازمان عفو بین‌الملل خواستار واکنش جامعه بین‌المللی به سرکوب معترضان در ایران در بهار امسال شد. و ارمنستان و آذربایجان یکدیگر را به نقض آتش‌بس در قره‌باغ متهم کردند. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. سازمان عفو بین‌الملل در یک گزارش تحقیقی تازه در مورد برخورد جمهوری اسلامی با اعتراضات اردیبهشت و خرداد سال جاری از جامعه بین‌المللی خواست تا به این سرکوب جدید واکنش نشان دهد. بنابر اعلام سازمان عفو بین‌الملل، تعداد کشته‌ها و مجروحان سرکوب‌ها در ایران به طرز هشدار دهنده‌ای بالاست و جامعه بین‌الملل باید نقش مهم خود را در تضمین پاسخگویی مقامات ایفا کند. سازمان عفو بین‌الملل در گزارش تازه خود می‌گوید که این نهاد توانسته است که کشته شدن دست کم 4 نفر را در جریان اعتراضات اردیبهشت و خرداد سال جاری تأیید کند. این نهاد حقوق بشری همچنین به تیراندازی با گلوله‌های ساچمه‌ای شکاری اشاره کرده که به گفته این نهاد حقوق بشری استفاده از آن معادل شکنجه است و علیه معترضان، شاهدان و رهگذران از جمله کودکان استفاده شده است. در جریان خشونت‌ها در منطقه قره‌باغ کوهستانی میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان در روز چهارشنبه 2 سرباز ارمنی و 1 سرباز آذربایجانی کشته و 14 تن دیگر زخمی شدند. این درگیری‌ها در حالی از سر گرفته می‌شود که طرف‌های درگیر یکدیگر را به نقض آتش‌بس متهم کردند. ارمنستان و آذربایجان در دهه 90 میلادی و در سال 2020 بر سر منطقه قره‌باغ در جنگ بودند و در پاییز سال 2020 بیش از 6500 نفر از دو طرف کشته و با میانجیگری روسیه یک توافق آتش بس فعلا برقرار است. در پایان این جنگ ارمنستان بخشهایی از سرزمین‌هایی را که برای دهه‌ها در کنترل خود داشت واگذار کرده و روسیه حدود 2000 نیروی حافظ صلح را برای نظارت بر این آتش بس شکننده مستقر کرده است. نخستین محموله غلات اوکراین که بنابر توافقی که اخیراً به دست آمده باید در تنگه بسفور بازرسی می‌شد، به گفته مقامات ترکیه راهی لبنان شده است. بنابر اعلام وزارت دفاع ترکیه، بازرسان حدود 90 دقیقه از یک کشتی با پرچم سیرالئون را که 2 روز پیش از بندر اودسا در اوکراین به راه افتاده بود بازدید کردند. این کشتی قرار است بیش از 26000 تن ذرت را به لبنان برساند. معاهده انتقال محکومان میان ایران و بلژیک که در هفته های اخیر بسیار خبرساز شده بود، روز چهارشنبه در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، این معاهده با 195 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع به تصویب رسید. امضای این توافق میان ایران و بلژیک و بررسی آن در پارلمان بلژیک با اعتراضات شدیدی روبرو شد، اما در نهایت پارلمان بلژیک آن را تایید کرد. به گفته ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد هسته ایران روز چهارشنبه به وین سفر کرد تا درباره احیای برجام گفتگو کند. دور تازه گفتگوها با هماهنگی اتحادیه اروپا و حضور غیر مستقیم آمریکا بین ایران و دیگر اعضای برجام انجام خواهد گرفت. بنبست بر سر مسائل مختلف از جمله حذف سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا مانع پیشرفت مذاکرات شده است. 20 ژوئیه جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پیشنویس متن جدیدی را در اعضای رهایی از تحریم‌های ایران و محدود شدن برنامه هسته‌ای این کشور ارائه داده است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
انتخاب ابراهیم رئیسی به عنوان یکی از ناقضان جدی حقوق بشر در ایران در 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری در سال 1400 از جمله موارد جنجالی بود که در همان روزهای آغازین این انتخابات از سوی بسیاری از روزنامه‌نگاران، حقوقدانان، فعالان مدنی و حقوق بشری مورد توجه جدی قرار گرفت. اینک با گذشت یک سال از انتخاب و آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی، زمان آن فرا رسیده که کارنامه حقوق بشری دولت او مورد بررسی و تحلیل اجمالی قرار گیرد. آیا دولت‌ها در جمهوری اسلامی امکان و توان صیانت از حقوق بشر و حقوق شهروندی را دارند؟ در این میان با توجه به رخدادهایی چون اعتراضات معیشتی اقشار مختلف مردم، خشم موجود در جامعه، برخورد با اقلیت‌های قومی و مذهبی، عدم توجه به خواست زنان به ویژه در موضوع حق انتخاب حجاب و ادامه اعدام‌ها و شکنجه‌ها در زندان‌ها و ده‌ها مسائل دیگر حقوق بشری، چه نمره‌ای به کارنامه حقوق بشری دولت ابراهیم رئیسی می‌توان داد؟ برای بررسی بیشتر این موضوعات در میزگرد تحلیلی رادیو فردا با سه کارشناس حقوق بشر گفتگو می‌کنیم که از طریق خط تلفن و اسکایپ همراه ما هستند. خانم پگاه بنی هاشمی، حقوقدان که در حال حاضر از تورنتو با ما هستند، آقای محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در اسلو نروژ، و آقای امید شمس، حقوقدان در لندن، که به همگی شما میهمانان گرامی خوش آمد میگم. و بحث رو با خانم بنی هاشمی آغاز میکنم. خانم بنی هاشمی، یک سال پیش ابراهیم رئیسی در اولین نشست خبری خودش در مقام ریاست جمهوری اسلامی از عملکرد و کارنامه حقوق بشریش در قوه قضاییه دفاع کرد. الان هم یک سال هست که در قوه مجریه به عبارتی مسئول حفظ حقوق شهروندی بوده. ارزیابی شما از عملکرد دولت رئیسی در حوزه حقوق بشر و حقوق شهروندی چه است؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام مهمانان تو شنوندگان عزیز. خدمتون عرض کنم که همطور که خودتون اشاره کردین، در واقع کارنامه آقای رئیسی از ریاست قوه قضاییه به ریاست قوه مجریه در واقع یه نوع پیوستگی هم با همدیگه هم داره. در این یک سال گذشته اگر نگاه کنید به مسائل مردم از چندین زاویه، به اصطلاح شهروندان در داخل ایران مشکلات متعددی رو باهاش روبرو بودن. یکی از اون مسائل مهمترین اونها، من فکر میکنم، مسئله وضع معیشتی هستش که مردم با اون به صورت خیلی جدی در ماهای اخیر گریبانگیرشون شده، و در پی اون در واقع اعتراضات معیشتی رو ما در ایران شاهد هستیم که خب از هر طرف، به اصطلاح از هر قشری که در واقع دست به این اعتراضات زدن، با یه نوع مواجهه بسیار سختی همراه بوده، و در نتیجه این که حتی یک به اصطلاح مسائلی که باز حالا بیشتر توضیح خواهم داد، که مسائل مختلفی که در واقع میتونیم بگیم که حتی برای قوانین با شهروندان برخورد شده. یکی از اون مسائلی که همین ابتدای بحث خوبه بهش اشاره بکنیم، زمانی هستش که به اصطلاح اصناف مختلف و اتحادیه ها تلاش میکنن برای حقوقی که قبلا در واقع به دست آورده، یعنی بر طبق قانون میخوان حق خواهی بکنن، برخوردهایی هستش که با این دو به اصطلاح اصناف ما شاهدش بودیم در سال گذشته. هم به اصطلاح قشر معلمین رو داشتیم، هم اعتراضات کارگری رو داشتیم، که در هر جامعه ای وقتی که در واقع این دو قشر به خصوص یا اقشار کم درآمد شروع میکنن به اعتراضات معیشتی، در واقع نشون میده که وضع اقتصادی در یک کشوری با یه بحران جدی روبرو هستش. و میبینیم که زمانی که برخوردهایی که در واقع با این افراد شد، در واقع نه تنها برخورد قانونی نبود، که بلکه یک ورای قانون و فرا در واقع یک نوع غیر قانونی رفتار کردنی رو ما شاهد بودیم، که اعتراضات از این شکل در واقع یک شکل حالت امنیتی سیاسی به خودش گرفت، تا اینکه بخواد در همون محدوده خودش در واقع دولت بخواد باهاش برخورد بکنه.
بسیار ممنون آقای امیری مقدم، به شما هم خوش آمد میگم. شما چه ارزیابی کلی از آنچه که در یک سال گذشته در حوزه حقوق بشری ایران گذشت دارید، با توجه به ابزارهای قانونی نصف و نیمه ای که برای رئیس جمهوری اسلامی در همین قانون اساسی هم نوشته شده؟ آیا ابراهیم رئیسی و دولت او گامی در اعتلاء و یا حفظ همین حقوق شهروندی برداشتند؟
منم سلام میکنم خدمت شما، مهمانان گرامی و همه شنوندگان برنامه. ببینید، همونطور که شما گفتید، در واقع اشاره کردید که آیا رئیس جمهور امکان این رو داره که در واقع نقشی ایفا کنه در زمینه حقوق بشر؟ جواب خب مسلما مثبته، یعنی که این امکان رو دارند، ولی تا کنون در واقع در این چند دوره که حالا افراد مختلف، حسن روحانی یا ابراهیم رئیسی بوده، هیچ کدوم از این رؤسای جمهور اراده یا خواست این رو نداشتند که مسئله حقوق بشر رو بهش اولویت بدند. حالا اگه بخوایم به یک سال اول رئیسی نگاه کنیم، ما بر اساس آماری که ما داریم 479 نفر دست کم اعدام شدند. ما شاهد سرکوب شدید جامعه مدنی، فعالان، وکلا بودیم. مجازات های خشن و مثل قطع عضو رو شاهدش بودیم. ولی خب این سرکوب ها در واقع من فکر نمی کنم که ارتباط مستقیمی با ریاست جمهوری رئیسی داشته باشه، بلکه اینها نیاز نظام هست. همونطور که انتصاب فردی مثل ابراهیم رئیسی در مسند ریاست جمهوری نیاز نظام بوده، من فکر میکنم نظام در چنان بحرانی به سر میبره که حتی ملایمترین انتقاد رو از دلسوزترین حامیان خودش مثل اصلاح طلبا هم تحمل نمیکنه. به همین دلیل ابراهیم رئیسی با اون پیشینه‌ای که داره میشه در واقع نماد جمهوری اسلامی رو به جامعه جهانی. یعنی که فردی که عضو کمیته مرگ بوده اینو میذارن نماد جمهوری اسلامی، ولی خب این هم قسمتی از اون نیاز نظام هست که بیشتر از همیشه یک پارچه باشه. و ما شاهد وخامت وضعیت حقوق بشر بودیم شدیداً در این یک سال، ولی من فکر نمی کنم که ارتباط مستقیمی به رئیسی داشته باشه، بلکه رئیسی قسمتی از این نظام هست، وفادار به این نظام هست و خط نظام رو پیش میبره.
بسیار ممنون آقای شمس، به شما هم خوش آمد میگم. پیرو صحبت آقای امیری مقدم که اشاره‌ای داشتن که رئیس جمهور امکان استیفای حقوق شهروندی رو به هر نحوی حالا دست کم روی کاغذ داره در جمهوری اسلامی، خود همین آقای رئیسی زمانی که رئیس قوه قضاییه بود در مهر ماه سال 99 ابلاغیه موسوم به سند امنیت قضایی در 37 ماده منتشر کرد که مفادی مثل حق بهره‌مندی از خدمات حقوقی، منع بازداشت غیرقانونی خودسرانه، برگزاری دادگاه‌ها به صورت علنی و این منع مطلق شکنجه مورد تأکید قرار گرفته بود. با توجه به آنچه که در طول این یک سال گذشته شاهدش بودیم، آیا در دولت رئیسی این روند دست کم ناعادلانه دادرسی توش تغییر ما مشاهده کردیم؟
درود بر شما و مهمانان و شنوندگان محترمتون. عرض کنم که آنچه که در جمهوری اسلامی رخ میده معمولا دو وجه داره. یک وجه اون روند نظاممند سرکوب آزادی ها و حقوق بنیادین بشر در جمهوری اسلامی است که از ابتدا بوده و حالا هم هست و یک در واقع روند ثابت داره، هیچ تغییری با تغییر در واقع رئیس جمهور درش ایجاد نمیشه. اما بخش های از این سازوکارها هستن که ماهیتشون تغییر میکنه، شدت پیدا میکنن و از جمله همین مسئله در واقع حق دادرسی عادلانه یکی از اونها هست، مسئله حق آزادی بیان و سایر مسائل. آنچه که در دوره آقای رئیسی اتفاق میفته که جایگاه ویژه‌ای داره که بهش توجه بکنیم این هستش که بخشی از اون روندهای سرکوب حقوق بشر در ایران و نقض فاحش حقوق بشر تبدیل به روندهای نظاممندی شده که در واقع میشه گفت تا حدی مصداق جنایت علیه بشریت هستن. از جمله همون نکته که شما اشاره کردین، یعنی مسئله حق در واقع برخورداری از یک دادرسی عادلانه، ما میبینیم که همین اواخر نامه‌ای منتشر میشه از دادستان درباره در واقع دستورالعمل الزامی که برای نهادهای دولتی هست برای عدم ارائه خدمات به زنان بدحجاب. این یکی از مواردی است که میتونه مصداق ماده 7 معاهده روم باشه که در اون اذیت و آزار و یا در واقع محروم کردن یک گروه خاصی بر اساس عقیده، مذهب یا جنسیتشون از حقوق بنیادینشون میتونه مصداق آزار و اذیتی باشه که جنایت علیه بشریت دانسته بشه. اینها مواردی هست که ادامه پیدا کرد. چیز دیگه‌ای که اتفاق افتاده در دوره آقای رئیسی این هستش که اون شیوه های سرکوبی که همیشه وجود داشته معمولا در حول و حوش اون یک پروپاگاندای بسیار قوی شکل میگرفت که دولت تلاش میکرد، حکومت تلاش میکرد که اونها رو به شکلی توجیه بکنه. این توجیه در جهت این بود که نشون بده که در واقع آنچه که رخ میدهد یک روند قانونی است. الان کاملا تغییر کرد، به نظر میاد که مسئله و جایگاه قانون در جمهوری اسلامی دیگه کاملا وارونه شده. یعنی نقض حقوق بشر در فاحش‌ترین شکل خودش رخ میده، قانون بر پشت سر اون میاد که این رو به یک شکلی در واقع حمایت بکنه و قانونی جلوه بده. به همین صورت هستش که ما رفتارهایی میبینیم مثل اعترافگیری اجباری که داره به صورت نظاممند مجددا برمیگرده بعد از اینکه یک زمزمه‌هایی بود برای غیرقانونی کردن اونها، و و میبینیم که حتی به دنبال این نیستش حاکمیت که هیچ به هیچ شکلی پنهان بکنه اون فشار و عذابی رو که به قربانیان وارد میشه. اینها نشون میده که شیوه برخورد همچنان یکیست، اما اهدافی که این در واقع نقض های نظام من پی میکنن متفاوتن.
بسیار ممنون. اما خانم